ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 دی ماه 1401 شمسی برابر با آخرین روز از سال 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله روزبه بلحریص و علی شیبانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه ای از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
متشکرم. کارکنان رسمی در پالایشگاه نفت آبادان و دیگر مناطق نفتی روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و در آبادان در مقابل ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده برگزار شده است. بنوشته این شورا قرار بوده است که همزمان با تجمع‌ها نیروهای بهره برداری کار تعمیراتی انجام ندهند و نیروهای ایمنی نیز مجوز صادر نکنند و واحدهای ستادی هم تنها به کارهایی که به طور مستقیم به پرسنل مربوط است بپردازند. کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای کامل ماده 10، پرداخت معوقات 10 سال قبل مربوط به آن و حذف مالیات‌های اضافه شده بر دستمزدها، همچنین افزایش دستمزدها، پرداخت فوری پاداش پایان کار بازنشستگان و بهبود خدمات رفاهی و درمانی هستند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شامگاه جمعه مناطقی از شهر تهران شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. از جمله این مناطق پونک، سعادت‌آباد، نارمک در جنوب تهران بودند و معترضان همچنین شامگاه جمعه یک بنر حاوی تبلیغات حکومتی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران را در اتوبان امام علی تهران به آتش گشودند. در بلوار هاشمی در جنوب تهران در محدوده سعیدآباد نیز جمعه شب جمعی از معترضان اقدام به آتش زدن بنر حاوی تصویر قاسم سلیمانی کردند. مناطق از شهر کرج نیز شامگاه جمعه شاهد اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی بود. گزارش از ایران حاکی است که در شهر ایزه عصر جمعه 9 دی ماه جمعی از مردم به رغم امتناع دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تحویل پیکر محمود احمدی به خانواده‌اش در مراسم نمادین خاکسپاری او شرکت کردند. محمود احمدی در زمان کشته شدن 21 ساله بود. روز جمعه خانواده او در حرکتی نمادین بنابر سنت‌های ایل بختیاری لباس‌های او را به خاک سپردند. همزمان با حمایت‌های بین‌المللی از اعتراض‌های جاری در ایران، به ویژه در مخالفت با حجاب اجباری، وزیر خارجه ترکیه نیز تأکید کرد که از منظر ترکیه داشتن حجاب یا برداشتن حجاب بند به یک اندازه حق است و این دو تفکیک ناپذیرند. مولود چاوش اغلو روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره اعتراض‌های ایران و مسئله حجاب اجباری تصریح کرد که امنیت و ثبات کشور ایران برای آنکارا مهم است، نه تنها از منظر اقتصادی بلکه امنیتی و جلوگیری از ورود سیل مهاجران و پناهندگان. تشدید بحران اقتصادی در ایران و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی بر شهروندان از سوی حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر موج گسترده از مهاجران و پناهجویان ایرانی را روانه این کشور همسایه کرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی بامداد شنبه 3 فروردین موشک بالستیک به سمت دریای شرقی دریای ژاپن شلیک کرده. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته است که 3 موشک بالستیک کوتاه برد ساعت 8 صبح به وقت محلی از استان هوانگ‌های شمالی در جنوب پیونگیانگ شلیک شد. وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد که هر 3 موشک در ارتفاعی در حدود 100 کیلومتر پرواز کردند و مسافتی در حدود 350 کیلومتر را طی کردند. ارتش کره جنوبی هم تأکید کرده که این موشک‌ها حدود 350 کیلومتر پرواز کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله نیمروزی با شما هستیم. اما در کردستان مراسم 47 نفر از کشته شدگان اعتراضات جوانرود در آرامستان حاجی ابراهیم این شهر برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی به سمت مردم جوانرود و حاضران در این مراسم شلیک کردند و همچنین برای اونها گاز اشک‌آور پرتاب کردن به سمت اونا. اما در مجلات خبری در ساعات آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اما بسیاری از مقامات پیشین جمهوری اسلامی به رغم سخنرانی‌های پیاپی علی خامنه‌ای مبنی بر لزوم موضع‌گیری خواص در رابطه با اعتراضات سراسری مردم ایران یا سکوت کردن و یا از واکنش نهادهای حکومتی برابر معترضان انتقاد کردن. حمید عبازری مشاور فرمانده سپاه و جانشین اسبق دانشگاه افسری امام حسین در سخنانی از بریدگی و انفعال بسیاری از فرماندهان سپاه و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری جاری در ایران هم خبر داده. در همین زمینه با رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا نارضایتی فرماندهان سپاه از علی خامنه‌ای نمود بیرونی هم داشته؟
ما مطلع نیستیم، حداقل بیرون به معنای اینکه آیا عملی هم انجام شده به نظر نمیرسه عمل خاصی انجام شده باشه. ولی اگر بخوام از یه موضع راهبردی به مسئله نگاه بکنیم، این نوع خبرها که بعضا درست هم هستن معناش تشتت و ریزش و فروپاشی تدریجی نظام حاکم هست. نظام حاکم معمولا تاریخ نشون داده تا دقایق آخر خودشو مستحکم نشون میده، ولی انگار یه موریانه های این هیکل پوسیده رو از درون میخورن و این موریانه تفرق و تشتت هست. آقای خامنه‌ای یک تنه در مقابل همه تحلیل های حتی سراپرده ولایی، نه حالا جریان اعتدالی اصلاح طلب، نه حتی جریان تو اصولگرا و بعضن ولایی که شیفته آقای خامنه‌ای هم بودن و الان هم میگن ما اطاعت از آقای خامنه‌ای داریم، یک تنه در برابر همه این تحلیل های استاده که این شورش ها اختشاش کار خارجی هست، در حالی که اونا این رو قبول ندارن چون داخلی میدونن خان رفرم هست. ولی آقای خامنه‌ای دستور سرکوب داده و اینها هم حداقل در مورای دستچین شده آقای خامنه‌ای بالای سپاه و نیروهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی هستند و این دستور رو اجرا میکنن. اما این اختلافات و تشتت‌ها پایه‌های این نظام رو سست میکنن و ما در آینده شاهد یک نزاع فرسایشی، چالش فرسایشی هستیم. از پایین مردم دارن اعتراض میکنن، از بالا هم حکومت ریزش میکنه و این فرجامی جز پایان جمهوری اسلامی نخواهد داشت اگر آقای خامنه‌ای با همین دستفرمون بخواد جلو بره.
مجمع تشخیص مصلحت با تشکیل کمیته هایی به بررسی اوضاع کشور دارن میپردازن و در مورد ضرورت اصلاحات باید به جنبندی برسن. با توجه به اینکه علی خامنه نمیخواد از مواضعش عدول کنه، این تفاوت نظر علی خامنه ای با مجمع تشخیص مصلحت به کجا خواهد انجامید؟
در ادامه سوال قبلی پاسخ بدم، این به تنهایی بیش از پیش دیکتاتور منجر خواهد شد. یعنی من شنیدم بخشی از مجمع تشخیص مصلحت هم بر اساس گزارش‌های میدانی، گزارش‌های بخش اطلاعاتی امنیتی که همون اوایل گفتن این اعتراضات منشأ خارجی نداره، ولی آقای خامنه‌ای مجبور کرد که بیان اطلاعی مشترک بدن وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بگن که همش کار خارجی است. یه بخشی هم فریب خوردن. اینها به دیدار آقای خامنه‌ای رفتن. آقای خامنه‌ای 4 تا خط سرخ اعلام کرده: 1 رو آمریکا، 2 رو حجاب، 3 روی حصر، 4 هم رو شورای نگهبان، یعنی نظارت استثنایی کم و فستابق. و این همون چیزی که در واقع مهدی نصیری داره میگه، میگه 80% مردم مخالفن، آقای خامنه‌ای هم جلو اصلاحات رو گرفته. حالا وقتی در بالاترین رأس سطوح سیاست یعنی مجمع تشخیص، حتی بخشی از سرماندهان نظامی، این تفاوت نظر وجود داره، این به معنای عدم مشروعیت مطلق حکومت و عدم موفقیت سرکوب خواهد بود. یعنی در اولین آقای خامنه‌ای مثل رئیس قبیله است که بقیه قبایل همه باهاش هم نظر نیستن و سیاست‌های رئیس قبیله رو به ضرر کل قبیله میدونن، یعنی اونها حتی به ضرر مصلحت نظام هم میدونن. اینها در ادامه خان به اصطلاح پایه‌های جمهوری اسلامی رو سست خواهد کرد، ولی اون که در کوتاه مدت چیز خاصی به نظر نیاد از نگاه بیرونی. آقای خامنه‌ای طبق بولتن‌هایی که در خبرگزاری فارس بیرون آمده به حداد عادل گلگی کرده، مجمع تشخیص چرا سکوت میکنن، خواص چرا به صحنه نمیان، امیرعلی حاجی‌زاده اینو گفت و خواص به درد این مقام میخورن، ولی سکوت خواص آقای خامنه‌ای مساوی با این گزاره است که دیکتاتور بیش از پیش تنهاست.
پرسشی که در مورد ادعای حاکمیت یک دست وجود داره اینه که آیا با پیشبینی وقوع اعتراضات این یه دستی شکل گرفت، یا برای حکمرانی بهتر آیا با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این حاکمیت یک دست به اهداف خودش رسیده؟
شاید بزرگترین اشتباه محاسباتی آقای خامنه‌ای روی کار آوردن رئیسی و یک دست کردن حکومته، چون قبلا میتونست پشت دولت اعتدالی، دولت اصلاحات پنهان بشه و بگه که اینها کارا رو خراب کردن، ولی الان شعارهای تو خیابون نشون میده که مردم آدرس درست رو دارن نشون میدن، یعنی خامنه‌ای خودش رو آورده و سیبل کرده به درستی. بنابراین این یک اشتباه راهبردی بوده، ولی بود و نمود و نظام رو یکسان کرده، یعنی قبلا نمودش با بودش همسان نبود، یه درورقایی کشیده میشود، یعنی دست چدنی که علی خامنه‌ای برای اوباما به کار بود با دستکش مخملی، حالا دست چدنی آقای خامنه‌ای بیرون افتاده. بنابراین این بنبستی است که خود خامنه‌ای برای خودش درست کرده و هیچ راه گریزی هم بجز تغییر این رویه وجود نداره. تغییر این رویه هم تا موقعی که علی خامنه‌ای زنده است محاله و این کمک میکنه به فروپاشی جمهوری اسلامی، هرچند هزینه بیشتری رو بر دوش مردم میذاره، یعنی جامعه ما یه جامعه جنبشی، حکومت هم یه حکومت اصلاح ناپذیر و ما شاهد یک وضعیت فرسایشی خواهیم بود، مگر اینکه خامنه‌ای دست برداره که بعیده، یا همزمان بشه با فوت خامنه‌ای و تغییر رهبر جمهوری اسلامی، رهبر بعدی بخواد تسلیم این مطالبات بشه، تسلیم این فشارهای درون نظام بشه. اما این علی خامنه‌ای و یه بخشی از اولیگارش‌های مالی که سودشون در این شرایط الان نگهدارنده اوضاع هستن و نفوذی‌های و خط نفوذ روسیه، ولی بخش دیگری از اولیگارش‌ها هم که حفظ نظام باعث حفظ منافع اونها خواهد شد الان ناراضی هستن. بنابراین ما با یک وضعیت پیچیده‌ای مواجهیم، با یک حکومتی که دستگاه سرکوبش کار می‌کنه، دستگاه سیاسیش دچار تشتت و اختلاف هست و دیگه ادعای یه حکومت یه دست هم نباید بکنه. ببین یه حکومت یک نفره، این حکومت یک نفره کم دوامترین نوع استبداد هست که حتی سیستم اداری اطلاعاتی مدیریتی خودش رو هم دور میزنه و این چشمنداز ما رو برای آینده روشن‌تر میکنه. ولی ما باید پیچیدگی های شرایط، یعنی اختلافاتی که در الان بخشی از روحانیت با اعدام مخالفت کردن، حالا این بخش های پنهان سیاسیون و نظامی های درون سراپرده ولایی هم بیرون میزنه و اینها مایه امیدواری و دلگرمی مردم هست که باید همین مسیر رو تا انتها ادامه بده.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد نگرانی فرمانده سپاه از بریدگی و انفعال مقامات حکومت از جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای معترضان بازداشتی خبر داد که متهمان به دلیل زمان کوتاه این محاکمه‌ها فرصت دفاع ندارند و تنها فرصت دیدار با وکیل از آنها گرفته شده، اگرچه گزارش‌ها حاکی است که در جلسه آنلاین تنها متهم و قاضی حضور داشتند. در همین زمینه نوشین سید حسینی با حسین رئیسی حقوقدان گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
به نظر میاد از زمان کرونا قوه قضاییه سعی کرده که به صورت آنلاین و با استفاده از تکنولوژی هم کار رسیدگی به بعضی پرونده‌ها و حتی بازپرسی‌ها رو انجام بده. شما توجه کنید که قوه قضاییه دستگاه سیال عریض و طویلی درست کرده برای خودش. دادگاه‌ها کاملا به صورت یک پارچه هستن و از سیستم‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی مثل سامانه سنا استفاده میکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی در ساختار قوه قضاییه‌اش رو اومده کاملا از نظر تکنیکی مدرن کرده، ولی از نظر محتوایی عقب افتاده است و قوانین عقب افتاده. و این روش در حال حاضر به باور من به این دلیل اتخاذ شده برای اینکه تعداد بازداشتی‌ها خیلی خیلی زیاد بوده. ما آمار دقیق نداریم، آمار تا 30,000 نفر هم گفته میشه، 18,000 نفر بعضی از خبرگزاری‌ها مثل هرانا تایید کردن بالای 18,000 نفر. از طرف دیگه به دلیل شکنجه زیادی که میکنن امکان انتقال شخص به دادگاه ندارن، از این طریق جلوگیری میکنن از حضور یا فعالیت خانواده ها و به خصوص خبررسانی جدیتر نسبت به پرونده ها. اما اشکال بزرگی که وجود داره، ما تا حالا متوجه نشدیم که لینک ارتباط آنلاین به وکلا هم داده بشه، چون برگزاری دادگاه الزاماً باید با حضور وکیل باشه در بسیار از پرونده‌ها و جایی که شخص درخواست میکنه که وکیل داشته باشه.
دادگاه‌های آنلاین چقدر در دنیا فراگیر هستند؟
با شیوع شدید کرونا در 2.5 سال گذشته دادگاه آنلاین در جهان شایع هست و کاملاً با رعایت اصول استانداردهای خودش و همچنین با حضور وکلا برگزار میشه. شهود حتی میتونن این کار رو انجام بدن.
قوه قضاییه معترضان بازداشتی رو از دسترسی به وکلای انتخابی محروم کرده در بسیاری از مواقع و تنها گزینه وکلای تسخیری رو بهشون ارائه داده. چرا؟
قوه قضاییه ایران ابزار سرکوب مردم شده مثل یک دستگاه امنیتی به جایی که یک دستگاه قضایی باشه. با رعایت اصول عدالت قضایی و اصول دادرسی، رعایت اصول دادرسی عادلانه در این موضوع، داوری که قوه قضاییه در حال حاضر در بین مردم و معترضین و حاکمیت داره انجام میده، یک داوری ناعادلانه هست و جانبدارانه که سویه جانبدارانه سمت حاکمیت داره. و به همین دلیل دسترسی متهمان به وکلا را با محدودیت جدی روبرو کرده، تحمیل کرده وکلای تسخیری و وکلای ماده 187 و با استفاده از بعضی ابزارهای ظالمانه قانونی مثل تبصره ماده 48 قانون آیین‌نامه کیفری تحمیل میکنه. به خصوص در ایام تحقیقات وکلای مورد نظر خودش به متهمان در دادگاه هم محدودیت های جدی برای دسترسی وکلا فراهم کرده. هیچ حکمی را به درستی ابلاغ نمی کنه، هیچ روند دادرسی را به درستی برگزار نمی کنه. ما شاهد هستیم حتی احکام اعدامی که اجرا کرده هیچ کدام تابع اصول و استانداردهای دادرسی عادلانه، حتی دادرسی های منطبق با اصول شرع هم نیست که ادعای برگزاری اون داره میکنه. حذف وکیل یکی از راههایی است که قوه قضاییه به اون میپردازه تا اینکه اولا اطلاعات پرونده بیرون نیاد، شکنجه های زیادی که اتفاق افتاده به بیرون درس پیدا نکنه، بتونه بخشی از ابزار سرکوب باقی بمونه.
گفتگوی شنیدید با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا. اما محمد رضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران، روز شنبه در نخستین روز از کار رسمی خودش در این مقام وعده داده که حتما با مداخله مناسب از بهای ارزهای خارجی در بازار بکاهد. در همین زمینه با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم که بعد از افزایش هر روزه نرخ ارز در ایران در روزهای اخیر، آیا کاهش قیمت ارز در این شرایط امکان پذیره؟
اساسا آقای فرزین و کلن دولت مردای تیم اقتصادی دولت رئیسی توضیح نمیدن که علت افزایش قیمت ارز چیه. تا زمانی که مسئله توضیح داده نشه، راه حلی هم که ارائه میشه قابل اعتماد نیست و در غالب موارد هم نتیجه مثبتی رو به همراه نداره. در این مورد هم من متوجه میشم که آقای فرزین طی صحبتایی که در دو روز گذشته داشته اساساً به علت افزایش قیمت ارز اشاره نمی‌کنه و بیشتر همون دلایلی که پیش از او دیگر مقامات اقتصادی چه در دولت رئیسی چه در دولت‌های دیگه برای افزایش قیمت ارز مطرح می‌کردن، مثل وجود سوداگرانی در بازار رو بهش می‌پردازه. در حالی که وقتی در یک اقتصادی تولید کاهش پیدا کرده، هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، بودجه دولت مدام در بخش هزینه‌ای با افزایش روبرو هست و دولت منابع کافی در دست نداره، از طرف دیگه در حوزه صنعت و تولید هم ما دچار کاهش روند کاهشی هستیم، صادرات ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور پایینه، یک معادله نابرابری درست شده مبنی بر این که ما منابع ارزی در اقتصاد نداریم چون تولید و صادرات کافی نداریم و از اون طرف دولت هزینه های زیادی رو داره که باید اون هزینه‌ها رو جبران کنه. در نتیجه دولت اقدام میکنه به کارهایی مثل افزایش نقدینگی، چاپ پول و در چنین شرایطی بانک مرکزی نمیتونه که نرخ ارز رو کنترل بکنه. نهایتش همون اقدامی که ایشون هم بهش اشاره کرده، اقدام دستوری، اون هم صرفا در مورد سامانه نیما که با قیمت 28500 به صورت دستوری این قیمت رو نگه داره، که البته این هم به نظر من جوابگو نیست، به دلیل اینکه بعد از یه مدت فشار بازار آزاد روی سامانه نیما هم اثر میذاره و موج افزایش قیمت در بازار آزاد میتونه باعث افزایش قیمت در سامانه نیما هم بشه.
با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر علاوه بر افزایش نرخ ارز و قیمت طلا، اقتصاد ایران همچنان شاهد تورم بالا بوده، بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه از شواهد پیداست، راهی رو که محمد رضا فرزین در اون قدم گذاشته به همون الگوی شبیه که از دوره احمدی نژاد در اقتصاد ایران باب شده بود. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
دقیقاً همینطوره. یعنی ما میبینیم که دولت رئیسی وقتی که تشکیل میشه خیلی انتقادهای زیادی به دلار 4200 تومانی که نرخ دستوری بود و هیچ وقت پایه و اساس این رقم هم توضیح داده نشد، خیلی انتقاد شدیدی به این موضوع داره و سیاست‌های ارزی دولت روحانی رو زیر سوال میبره. احسان خاندوزی با وزیر اقتصاد دولت رئیسی با ادعاهای زیادی مبنی بر این که تمام اون مشکلاتی که در دولت روحانی در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه تورم و ارز بازار ارز وجود داشت رو برطرف خواهد کرد میاد و الان کمتر از یک سال و نیم میبینیم که در بحران ارزی کنونی که کشور باهاش روبرو هست، دولت رئیسی تنها کاری که میتونه بکنه اینه که رئیس بانک مرکزی رو تغییر بده که یک جو روانی در بازار ارز ایجاد بکنه، یک مقدار سرعت افزایش قیمت ارز رو مدیریت بکنه و بعد دقیقاً رئیس جدید بانک مرکزی همون اقدامی رو میکنه که اینها میگفتن چرا جهانگیری در سال 97 برای دلار 4200 تومانی کرده. میخوام این توضیح رو بدم که اساساً تا زمانی که ساختار اقتصادی ایران داره تحول جدی نشه، چنین اقداماتی که بیشتر من اسمشون رو اقدامات نمایشی و بازی با جو روانی بازار میدونم تا اقداماتی که در عمل و در اجرا بخواد نتیجه بخش باشه، تا زمانی که این اقدامات انجام میشه ما با یک نمودار سینوسی روبرو میشیم در بازارهای مختلف، از جمله الان در بازار ارز که قیمت‌های مقدار کاهش پیدا میکنه، یه جو روانی رو دولت تزریق میکنه، یک مقدارم ارز به بازار عرضه میکنه همزمان، ولی بعد نهایتاً چون اصل مشکل حل نشده بعد از یه مدت دوباره بحران به وجود میاد. و جالب اینه حتی در این شرایط هم ما میبینیم جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای اینکه بره پای میز مذاکره و تحریم ها رو برطرف کنه نداره. یعنی وقتی که اراده مبنی بر اینکه یک قدم از نگاه ایدئولوژیک عقب نشینی بکنه نظام که بتونه دستاورد اقتصادی داشته باشه وجود نداره، وقتی هیچ حمایت جدی و واقعی از تولید کننده در ایران نمیشه و حمایتی هم که از مصرف کننده میشه حمایت هایی هست که بیشتر جنبه پوپولیستی داره، متاسفانه ما با افزایش تورم در اقتصاد ایران همچنان روبرو خواهیم بود و من مطلقا تصور نمی کنم که آقای فرزین رئیس جدید بانک مرکزی نه در حوزه بازار ارز و نه در حوزه کنترل تورم بتونه سیاست‌های درست رو به کار بگیره، کما اینکه ایشون چند ساعت پیش در جدیدترین مصاحبه و اظهار نظری که داشته عملا گفته که بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل و حفظ ارزش پول ملی نیست. یعنی به سرعت اون موضوع روز اول رو طی 48 ساعت ایشون تغییر داده و متاسفانه این مشکلات پابرجاست تا زمانی که تحول ساختاری در اقتصاد ایران و تحول در حکمرانی اقتصادی کشور اتفاق بیفته.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
پیام دارم به حاکمان جمهوری اسلامی ایران. میخوام بگم که این پند گوش مسئولین و ظالمین حاکم در ایران باشد. یک انسانی که غرق میشه در یک آب تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس دست و پا میزند که بتوند از این گرفتاری که شده نجات پیدا کند. حالا حاکمان جمهوری اسلامی ایران در یک لجنزاری گیر کردن که هر چقدر که دست پا بزنن از این لجنزار بیرون نمیتونن بشون، چون که میدونن حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنگونیشان، نابودیشان به زودترین فرصت آماده شده و هیچ کجای جهان و هیچ کشوری هم نمیتواند این جنایتکاران غرق شده لجن را بر خود جای دهد و بپذیرد. به خاطر همین هم که شده حاکمان جمهوری اسلامی ایران تا لحظه مرگشان آنقدر ظلم و جنایت و کشتار و اعدام و زندان میکنن به خاطر که بتونن چهار سبای دیگری را در این لجنزاری که گیر کردن خودشان را نگه دارن. خود حاکمان جمهوری اسلامی ایران از خامنه‌ای تا دسته سپاه و بسیج و غیره و غیره و خوب اینو به درستی متوجه شدن که این لجنزار آخرین نفسهایی هست که دارن میکشن.
مشاور محمد باقر قالیباف معروف به سردار سیسمونی تهدید کرده ایرانیای خارج از کشور رو و گفته که ما بعضی وقتا دنبال یه نفر 30 سال گشتیم تا پیداش کردیم. شما آقا جون فردا که دومتو گذاشتی رو کولت بعد از سرنگونی خواستی فرار کنی، اون موقع در دادگاه های بین المللی تو رو تو هر سوراخی که بری گیر میارن محاکمه میکنن، نمیخواد ایرانی ها رو تهدید کنی. شما الان بزرگترین تهدیدهای جهانی رو سر خودتونه. این وقاحت و پررویی و چاپلوسی که شما دارین برای اینکه خامنه ای خوشش بیاد، اینا هم دیگه جواب نمیده، چون خود خامنه ای هم باید دنبال یه جایی برای فرار بگرده. بنابراین روتون رو کم کنید، این قدم با مردم از بالا نگاه نکنید، از بالا صحبت نکنید، چون شما کلن زیر پای مردم هستین. میبینی که از ترس و وحشت شعار مردم یه مسابقه فوتبال با تماشاگر برگزار نمی‌کنین. جرأت دارین اجازه بدین یه روز مردم بیان تو خیابون، اون وقت می‌بینین که وضعیت شما چقدر بغرنج و چقدر رو به سقوطه.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل می‌کنیم. شما در واقع دارید قرآن سرنگونی می‌کنید، مثل اصل جاهلیت.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردیم. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی تبعیض کردیم. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان و حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاصل کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
بعد از شنیدن صدای شما شنوندگان به انتهای مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.